یعنی میتونیم شما رو معرفی کنیم اینها رو که برن دستگاه ها رو ببینن، تجهیزات رو ببینن، اون کتابچه های این دستگاه ها، حالا چون واژه های لاتین رو نمیخوام استفاده کنیم، میگه مثلا اون یه حساب منیوال اینستراکشنی که هست، اون دفترچه راهنمای هر دستگاهی رو، نقشه هاش و مسائل دیگر رو حاضریم در اختیارشون قرار بدیم که اینا رو کار کنند و اینها. یه بازار میخوام بگم، ببینید یه بازار کسب کار خیلی خوبیه، یعنی اگر ما حتی چند تا شرکت راه بیفتن و اینا در این کار حرفه‌ای بشن، در بس خوشبختانه جوانه خوشفکر خوبی داریم، جوانه خلاق خوبی رو داریم. یه دستگاه ممکنه یه برنامه به هر جد این برنامهش 20 سال پیش نوشته شده، الان میتونه یه برنامه جدیدی نوشته بشه و واقعا که خیلی به اصطلاح برای کاربر استفادهش ازش راحت تر باشه و لذا از این کارا خیلی میتونه. میخوام بگم یه بازار الان اشتغال خیلی خوبیست.
حالا آقای دکتر، حالا یک سوال ویژه، در فرض اون جوان ها بیان شرکتی رو ثبت بکنن، 5-6 تا جوان به قول شما، آیا ضمانت میدهید وزارت علوم به این شرکت تازه پا نو پا کار بدهد؟
بله بله، ما نهایت همکاری رو با اینها هر جایی که اگر موردی رو شکل گرفت، خب ما فقط بگن که اینا در حتی کدوم شهرن، چون ما گفتم این رو بحث فقط چیز نیست، در کل کشور نیاز داریم. اینا هر جایی بگن، مثلا بگن ما یه شرکتی هستیم، مثلا تو نمیدونم یاسوج شکل گرفتیم، ما اصلا ما داریم، ما لیست آمار ارقام و تمام تجهیزاتی که الان بلا اساس است، تمام اون رایزنیای لازم رو با قسمت مربوطه میکنیم، اینا رو وصل میکنیم. حتی شده یه طوری که بگیم که آقا به اون دانشگاه بگیم آقا شما این اجزاد در اختیارش قرار بده، هزینه تعمیر شما میدیم، اونجا میدیم اینا، میدونید، یعنی که بشه واقعا ما این بتونیم تجهیزات رو واقعا تعمیر بکنیم و راه اندازی بکنیم. بازار خیلی خوبی است، یعنی حتی تعداد خوبی هم، حتی میگم به تعداد هر استانم اگر یه شرکت راه بیفته بازار کار دائمی داره ها، یعنی بدون شک بتونن سه شیفت هم کار کنن. ما الان داریم، ما الان کتاب تنظیم کردیم، تجهیزاتی که نیاز به تعمیر و نگهداری، یعنی تعمیر داره و به نیاز به روزرسانی داره، تمام این تجهیزات هست و واقعا ما جوانه خیلی خوبی رو داریم، هم به زبان مسلطن، هم به برنامه نویسی مسلطن و میتونن راحت این مطالب رو بشینن با یه دستگاه کار کنند و اینها و میتونن. البته ما مثلا مشابه این رو ما مثلا 2-3 سال قبل در خود معاونت علمی برای حوزه تجهیزات بیمارستانی حمایت کردیم، یه دو شرکت الان راه اندازی شدن که الان تجهیزات بیمارستانی رو دارن کارهای بروز، مثل دستگاه سی آر، مثل دستگاه سی تی اسکن، بعد مثل دستگاه ونتیلاتور، اینا رو الان دارن، دستگاهی نسبتاً پیچیده هم هست، اینا رو الان دارن سرویس میکنن، تعمیر میکنن، دستگاه بسیار گرون قیمتی هست و مجدد به اصطلاح میگیم که بروز رو نه تعمیر، ببینید تعمیر یه بحثه، بروز رسانی یه بحث دیگه است، یعنی اصطلاحا بگن والا واژه لاتین میگیم ریفربیش کردن. و خوشبختانه الان یه دو تا شرکت خوب در این بخش راه اندازی شده رو بحث تجهیزات بیمارستانی. واقعا ما تو حوزه تجهیزات آزمایشگاهی هم تعداد قابل توجه از این شرکت ها رو ما نیاز داریم که اگر راه اندازی بشن میدونم بازار خوبی دارن. الان یکی از همین شرکت ها رو که تو حوزه تجهیزات بیمارستانی است که من الان نزدیک میشناسم، الان بیش از 60 نفر پرسنل مستقیم داره، یعنی در مجموعه دارن کار میکنن، حالا غیر مستقیمش که دیگه خیلی زیاده اینها. اینه که در این بخش هم هست، ما هر موردی که گرفتن مستقیما با دفتر ما تماس بگیرن در وزارت علوم، دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی، ما تمام هماهنگی لازم رو انجام میدیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. خب آقای مهندس داراوی، صحبت آقای دکتر شنیدیم، آیا معاونت علم فناوری ریاست جمهوری و حضرت عالی در اون بخش حمایت ها و خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری ها و راهبردی، فناوری های راهبردی، آیا نمیایید بگید که خب این شرکتی که ثبت شده است از دید ما شرکت دانش بنیان نیست و ما نمیتوانیم یه سری دستگاه ها رو در اختیار اینها بذاریم، شرکت هایی هستن که بی سابقه دانش بنیان نیستن و سابقه و به قول معروف عقبه ای ندارند. حالا دیگه الان آیه دکتر هم اینجا هستن، دوست داریم که از طرف حضرت عالی هم این صحبت و قول رو بگیریم.
بسیار عالی. ببینید، موقعی که یک آزمایشگاه در کشور توانمندی ارائه خدمات به متقاضیان رو داره، خب طبق دستورالعملی که در سایت شبکه آزمایشگاهی وجود داره میتونه درخواست عضویت بده، حالا جدا از این که این آزمایشگاه دانش بنیان هست یا خیر. موقعی که درخواست عضویت میدن بررسی میشه و به عضویت شبکه در میان، یکی از امکاناتی که عضویت یک آزمایشگاه در شبکه آزمایشگاهی راهبردی برای اون مجموعه فراهم میکنه اینکه بتونه در حوزه خدمات آزمایشگاهی دانش بنیان بشه. ما الان یه تعداد زیادی از آزمایشگاه‌های بخش خصوصیمون که دانش بنیان نبودن، به واسطه عضویت در شبکه، به واسطه خدمات هایتکی که خدمات راهبردی که در اون حوزه خودشون ارائه میدن، تونستن درخواست دانش بنیان شدنشون رو ثبت بکنن و از مزایای شرکت های دانش بنیان بهره مند بشن. در رابطه با سوال خوبی که فرمودید جناب عالی در رابطه با بحث لزوم گذراندن دوره‌های آموزشی برای دانشجویان و آقای دکتر توضیحات رو فرمودن، میخوام خدمتتون بگم یکی از برنامه‌های شبکه آزمایشگاهی برای سال آتی راه اندازی مرکز آموزش کاربری تجهیزات آزمایشگاهی در کشور هست. همونجوری که شما فرمودید، موقعی که دانشجوها به ویژه در مقطع لیسانس و در ادامهش فوق لیسانس فارغ التحصیل میشن، موقعی که میخوان وارد بازار کار بشن، در یک آزمایشگاهی مشغول به کار بشن، عملاً وارد فضای جدیدی میشن، احساس میکنن بعضیاشون که آموخته هایی که در دوران تحصیل داشتن الان در بخش کار با تجهیزات شاید تو نگاه اول به دردشون نخوره. هرچند حالا این گونه نیست، در ادامه که کار میکنن تجربهشون بیشتر میشه، اون آموخته هاشون کمک میکنه. ولی برنامه‌مون این هست که دانشجوها بتونن، به ویژه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی، قبل از این که بخوان برای کار با تجهیزات آزمایشگاهی برای پیشبرد پژوهشاشون تو آزمایشگاه خودشون مشغول به کار بشن، از طریق آموزش‌هایی که مرکز آموزش کاربری تجهیزات میتونه بهشون ارائه بده، دانششون رو ارتقا بده، آموزش ببینن که وقتی اضافه شدن به اون تیم آزمایشگاهی مربوطه بتونن به شکل مناسبی از ظرفیت‌های دستگاه استفاده کنن. در رابطه با بحث تعمیر و نگهداری تجهیزات، اینکه بخواد یه شخصی تو این حوزه وارد بشه چون نیاز تو کشور بوده، از اواخر سال گذشته بود به واسطه این نیازی که آزمایشگاه‌های عضو شبکه تو کشور مطرح می‌کردن، می‌گفتن آیا شبکه آزمایشگاهی تعمیرکار خاصی تو این حوزه می‌شناسی که بتونه بیاد دستگاه ما رو تعمیر کنه، شخصی حالا چه حقیقی چه حقوقی. معاونت علمی مرکز تعمیر و نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی ایران، مرکز نوت‌ها رو راه اندازی کرده. یکی از وظایف این مرکز این هست که کمک بکنه به آزمایشگاه‌های کشور اگر به دنبال تعمیرکار خاصی می‌گردن برای راه اندازی تجهیزشون، با نظارت مرکز نوتا تعمیرکار اعزام میشه، ضمانت‌های لازم به آزمایشگاه‌ها ارائه میشه و دستگاه تحویل آزمایشگاه میشه. هم کمک میکنه به شناسایی افراد توانمندی که به عنوان تعمیرکار میتونن خدمات دهی داشته باشن به آزمایشگاه‌های کشور و هم نیاز آزمایشگاه‌هایی که هستن.
پس الان اینجا یک سوالی. الان حضرت علی میفرمایید که پس شرکت‌هایی وجود دارن که ما اگر مشکل ایجاشو برای تعمیر ما نیروها رو بفرستیم. پس اینی که آقای دکتر فرمودن شرکت تأسیس بشود، پس شرکتی هست اما جوانهایی که مایل هستن میتوانن جذب این شرکت ها بشوند، درسته؟
بله بله.
بسیار بسیار. خب آقای دکتر بهشتی عزیز، عرضم به حضور شما که حالا برگردیم به بحث اون به قول معروف مزیت ها. حالا تا حالا داشتیم بحث چالش ها رو میگفتیم، یه مدار در کمبودهایی که وجود دارد. الان این مزایایی که حضرت عالی به عنوان یکی از بزرگانی که سابقه بسیار مفید و طولانی دارید تو بحث علمی و فناوری کشور، به خصوص هم در بحث معاونت علمی فناوری بودید، هم که الان در معاونت در اداره کل ارزم به حضور شما حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی در وزارت علوم هستید، چه مزیت‌هایی رو شما میتونید برشمارید و خیلی پررنگ هستش در زمینه بحث آزمایشگاهی؟
خب ببینید، خوشبختانه الان آزمایشگاه‌های فعال زیادی رو داریم، یعنی به این شکل نیست که بگیم کشور از این نظر فقر خاصی رو داره. تجهیزات نسبتاً خیلی خوبی هست که در کشور موجوده و کارشناس خوبی داریم که برای این کارا حالا به هر جهت آموزش دیده هستن و هر کس در هر کجا که هست، یعنی در هر جایی که حالا چه میخواد در یک مثلا مثلا جدا دانشجویی است میخواد یه آزمایشی رو داره میخواد انجام بده، یا احیانا یه شرکت خصوصی است دنبال یه آزمایشی هستش، راحت میتونه از حتی از همین سامانهایی که به هر جهت الان راه اندازی شده تحت شبکه ها موجوده، حالا چه شبکه آزمایشی فرآیندی چه شبکه شعاع، و اینا میتونن راحت اون آزمایشگاه مربوطه رو که میخوان راحت پیدا بکنن، یعنی نزدیکترین مورد رو به خودشون پیدا کنن و میتونن برن از اونجا خدماتی رو که میخوان خدمات اخذ کنن. پس یکی از نقاط قوت کشور اینه که ما خوشبختانه الان تعداد زیادی آزمایشگاه داریم و تعداد قابل توجهی. مثلا ما تو همین اطلاعاتی رو فقط تو سامانه شعاع ثبت کردیم 76392 تجهیز تو اینجا ثبت شده، یعنی که چنین بس ما این تعداد تجهیز الان موجوده، حالا از تجهیزات ریز کوچیک گرفته تا تجهیزات خیلی بزرگ و خیلی پیشرفته. پس این یکی از نکات قوت کشور هست، یکی از اگر ما امروز تو حوزه علم و فن آوری داریم کار خوبی انجام میدیم، اگر داره مقالات خیلی خوبی انجام میشه، اگر محصولات با فنی بالا در داخل کشور داره تولید میشه، اینا که بدون این پشتوانه نیست، یعنی این پشتوانه سبب شده که ما بتونیم. بس یکی از مزیت‌های عمده وجود این آزمایشگاه هاست و سالات و حجم انبوه از تجهیزاتی که واقعا زحمت کشیده شده در طی سالیان و گذشته که این تجهیزات به حجت فراهم میشه. ما الان توی مثلا به عنوان مثال در نمایشگاه ایران ساخ چیز حدود 10,000 محصوله، 10,000 محصول، یعنی گفتم یه فروشگاه آنلاینه، شما راحت رو ایران لب اکسپو دات آی آر برید اونجا میتونید این 10,000 محصول رو یکی یکی ببینید، بعد مشخصه که این کجا ازش خریداری کرده، از عملکردش راضی بوده راضی نبوده، کیفیتش چه شکلی هست، حتی رو بحث قیمت گذاری چون بجد خیلی تلاش شده که قیمت گذاری ها با نظارت انجام بشه، و لذا خب این ما این شرایط رو نداشتیم. ما مثلا چند سال قبل بگم تو این مثلا همین نمایشگاه شما خیلی تجهیزات ساده رو مثل یک بشه رو ایلول آزمایش و چیز این شکلی، ولی الان ما تجهیزات بسیار پیشرفته ای رو ما اینجا الان داریم، یعنی خوشبختانه کشور الان از شبیه سازهای تجهیزات پزشکی گرفته تا دستگاهی مثلا نمیدونم HPLC گرفته، دستگاهی GC گرفته، نمیدونم آونهای خلع خیلی به اصطلاح بالا و کورهای خلع نمیدونم و تجهیزات خیلی پیشرفته ای که الان توی اینجا به هر جهت موجوده هست، نمیدونم پرینترهای سبودی پرینتر سبودی برات فقط پلیمرها و حتی برای فلزات، تجهیزاتی که راحت میشه از اینها تو کار تحقیقاتی استفاده کرد. خوشبختانه امروز میخوام بگم یه پتانسیل قوی بالایی در کشور وجود داره و اگر ما امروز داریم کارهای خیلی با فناوری بالا در کشور انجام میشه، محصولات دانش بنیانی امروز با سرعت خیلی بیشتر، یعنی 10 سال قبل واقعا امکانی که به این سرعت شما بتونید یک محصول جدیدی رو توسعه بدید وجود نداشت، ولی الان خوشبختانه وجود داره. این به چه پشتوانی است؟ پشتوانی یکی از اینها همین آزمایشگاه‌های هستش و تجهیزاتی است که خوشبختانه حالا در قالب همین شبکه‌ها که شکل گرفته تونسته اینها رو یه انسجام بده و معرفی هم بکنه به علاقمند.
آقای دکتر یه سوالی می‌خوام کوتاه جواب بدین، چرا توی آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها معمولاً نمی‌ذارن بچه‌ها به وسایل دست بزنن، حالا تو دستگاه‌های خاص معمولاً میگن حالا یا استاد یا اون تکنسین نه دست نزنین خود ما، خب چجوری می‌خواد یاد بگیره؟
بله این یکی از اشکالاتی هستش که تو آزمایشگاه وجود داره. واقع مطلب ببینید، در چون من خودم مقطع دکترا در انگلیس بودم، اونجا دیدم محیطای اونجا آزمایشگاهشون، اینها اونجا تمام دانشجوها خودشون با دستگاه و تجهیزات کار میکنن و من خودم هم حتی به دانشجوی خودم هم همیشه توصیه میکنم، میگم تا جایی که براتون مقدور هست برید خودتون با دستگاه کار کنید، حتی اگر بهتون اجازه نمیدن سعی کنید به عنوان مشاهدگر، یعنی به عنوان حالا میگم ابزرور اصطلاحا، مشاهدگر اونجا باشید خودتون، یعنی اگر میخواد اون کارشناس هم آزمایش شما رو انجام بده خودتون بالاتر وایستید، دستگاه رو ببینید، نمونه رو ببینید، و اگر واقعا دانشجو خودش علاقمندی نشون بده دقت داره، خیلی تجهیزات در اختیارشون قرار میدن کارشناسا که خودشون کار کنن. خیلی وقتا نگرانی که وجود داره اینه که به جد آقا ما میگن ما این تجهیز به جد تجهیز هستش که اگر خراب بشه یه قطعش مشکل پیدا بکنه، تعمیر و نگهداریش برای ما خیلی زمان بره. واقعا تا یک شما بخوای قطعه رو امروز از خارج کشور تهیه کنی بیاری تو این دستگاه نصب کنی، دستگاه از نو واقعا راه اندازیش بکنی، کار مشکلی بیشتر این اصلی. من خودم اینو قبول ندارم و یکی از کسانی هستم که حامی اینم که دانشجو خودش باید با تجهیز کار کنه.
درود بر شما. خب ما 4 دقیقه وقت داریم، ما 2 دقیقه آقای مزدارابی جمع‌بندی و جملات پایانی و 2 دقیقه هست داری. آقای مزدارابی بفرمایید.
بسیار عالی. من میخوام اگه یه خلاصه جمع‌بندی داشته باشم از صحبت‌ها در خصوص مزیت شبکه‌سازی توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور که به واسطه فعالیت‌های معاونت علمی صورت گرفته، که بخوام خدمتتون توضیح بدم، در گام نخست ایجاد بانک اطلاعاتی جامعی از آزمایشگاه‌ها، تجهیزات و آزمون‌های قابل ارائه‌ای که در دسترس پژوهشگران کشور از طریق پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاه فنامه راهبردی به نشانی labsnet.ir هست رو می‌خوام خدمتتون توضیح بدم. پژوهشگران کشور ما بسیار راحت میتونن وارد سایت بشن، از بخش بانک اطلاعاتی و جستجوی تجهیزات و آزمایشگاه ها میتونن مشاهده بکنن که نزدیکترین آزمایشگاه به محل استقرارشون کجا هست، اطلاعاتش رو مشاهده کنن، هماهنگی ها رو انجام بدن. به بیان ساده تر، تسهیل در دسترسی پژوهشگران کشور به خدمات آزمایشگاهی از جمله مزایای مهم شبکه سازی توانمندی ها بوده. یکی از موارد مهمی که در شبکه آزمایشگاهی ما دنبال کردیم و ثمرات خیلی خوبی داشته، این که ما سالانه نشست‌هایی رو به میزبانی آزمایشگاه‌های عضومون در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌کنیم. هدفمون این هست که هم آزمایشگاه‌های استان‌های مختلف و توانمندی آزمایشگاهی یک استان مشخصی آشنا بشن. در کنار این ما شاهد انعقاد و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های همکاری ارائه خدمات متقابل آزمایشگاهی هستیم. سبد خدماتشون رو میتونن گسترش بدن، تکمیل بکنن. یکی دیگه از مزایای مهم به واسطه کارگروه‌های تخصصی که برای بحث کاربری تجهیزات در داخل شبکه راهبردی هست، وجود پرسنل نخبه و آموزش دیده‌ای هست که در آزمایشگاه‌های عضومون امکان کار و بهره برداری صحیح از امکانات تجهیزات آزمایشگاهی رو دارن. من احساس شخصی این هست که واقعا اینکه شبکه آزمایشگاهی تونسته فرا وزارتخونه ای عمل بکنه، یعنی اینکه منحصر به وزارتخونه خاصی نیست آزمایشگاهایی که عضو این شبکه هستن. شاید جالب باشه مخاطبین این برنامه بدونن که ما تونستیم 80% از آزمایشگاه‌های تابعه وزارت علوم رو که توانمندی ارائه خدمات به بیرون داشتن رو جذب شبکه راهبردی بکنیم. حدود 40% از آزمایشگاه‌های بخش خصوصی تونستن عضو این شبکه بشن. ما از همه وزارتخونه‌ها و سازمان‌هایی که آزمایشگاه داشتن اعضایی رو داریم و پژوهشگر موقعی که می‌خواد دسترسی پیدا بکنه به تجهیزات مورد نیازش، دستش باز هست، میتونه از هر مرکزی که مد نظرش بود امکانات مورد نیازش رو دریافت بکنه.
سپاسگزارم آقای مهندس طرابی عزیز. خب آقای دکتر بهشتی،
خب منم اگه بخوام بنان جمع‌بندی میتونم دو بخش بگم. یه بخش رو خب مخاطبون به دانشجوهاست که واقعا برنامه‌های آزمایشگاهیتون، آزمایشگاهی و کارگر رو خیلی جدی بگیرن و نهایت تلاش بکنن در دوره آموزشیشون که از اینها نهایت بهره برداری رو بکنن. یه خواهشم از همکاری خیلی خودمون دارم در کسانی که مسئولیت، حالا چه کارشناس آزمایشگاه هستن چه مدیر آزمایشگاه هستن، ببینید این تجهیزاتی که به هر جهت موجوده اینا مال هیچکی نیست. ببینید از بودجه دولتی خریداری شده، از بیت المال خریداری شده، مال همه است. اگر در یک آزمایشگاه وجود داره و یک نفر مسئولش هست، خواهشن تلاش کنن که اینا خدمات بدن. هر کس واقعا تو این کشور نیازی به این تجهیز داره، میخواد استفاده کنه، راه رو براش باز کنن، بتونه به راحتی بدون دغدغه و بدون دردسر و مشکلات از این تجهیزات استفاده کنه. ما اگر بتونیم از تجهیزات موجودمون، یعنی راه باز باشه و استفاده کنیم، ما چند برابره باور کنید خدماتی که امروز داده میشه میتونیم از این دستگاهمون استفاده کنیم.
سپاسگزارم از شما دو عزیز بزرگ با جناب آقای دکتر محمد حسین بهشتی، مدیر کل محترم حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین جناب مهندس حامد دارایی مدیر بخش حمایت ها و خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی. سپاسگزارم از شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته که مثل همیشه ما رو دنبال میکنند. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir در اختیار شما خواهد بود. تا برنامه علمی دیگر، شما را به پروردگار بزرگ و بی همتا میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزای هرچه بیشتر در این زیستبوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه‌ها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می‌پردازند. برای استفاده از برنامه‌های جانبی، کارگاه‌های مهارت‌آموزی و نشست‌های تخصصی و علمی و بخش‌های جذاب نمایشگاه از عموم علاقه‌مندان دعوت شده‌اند. 11 تا 14 اسفند ماه محل نمایشگاه های بین المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است. کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
پویش مردمی ایران سبز همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح کاشت 1 میلیارد درخت در سراسر ایران برگزار خواهد شد.
هشتگ ایران سبز.
در این پویش مردمی قرار است نهال‌های رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا هر خانواده بتواند در محل زندگی خود و یا محله و شهر و روستای خود یک نهال قرض کند. پویش مردمی ایران سبز. زیر چتر گسترده درخت شعر همدلی را با هم سر می دهیم و با آفتاب امید سلامی دوباره خواهیم و با آفتاب امید سلامی دوباره خواهیم.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بارانم.
هشتگ ایران سبز.
نهال دشمنی برکن که رنج بی شما دارد.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش، خدا نگهدار.
توان گریختی برایش،
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درود بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربانانی که مثل همیشه به ما لطف و محبت و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست. جا داره که یک بار دیگه تبریک و تهنیت و شادباش عرض بکنم میلاد خجسته حضرت علی اکبر علیه السلام و مناسبت روز جوان رو به همه شما جوانان خوب و سرفراز و دلیر ایران زمین. امید که همیشه ایام به کامتون باشه. در شامگاه روز شنبه 13 اسفند ماه 1401 هجری خورشیدی هستیم و بار دیگه فرصتی فراهم شده که در کنار شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان باشیم با ارائه مجموعه برنامه‌ای که در این فرصت و مجال تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد، اون هم تا ساعت 6 بامداد فردا. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و از این طریق میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید ما رو در جریان قرار بدید. رسیدیم به ساعت 22:10 شب و اینجا چراغی روشن است.